بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 36 سطح 12. لقد ظن بعضهم ان الفعل البسيط عن المجرد عن الاسم الذي يسميه المنطقيون كلمة لا يوجد في لغة العرب. قبل از اینکه وارد بحث بشن، اون بحثی که در آخر جلسه گذشته واقع شد که آیا افعال ناقصه رو که کلمات وجودیه میگن آیا اعداد هم میگن یا نه، بحثی شد. بالاخره گفته شد که اگر اعداد باشد به لحاظی و اگر کلمه وجودیه باشد به لحاظ دیگر. بعضی از آقایون زحمت کشیده بودن، جاهایی رو پیدا کرده بودن که در کلمات وجودی اعداد اطلاق شده، از جمله شرح مطالعه، حاشیه شرح شمسیه و حتی در این کتاب جدیدی منطق مظفر. اینا بر کلمات وجودی اعداد هم اطلاق کردن، از کردن به مناسبت این که به لحاظ اونها رو ملاحظه می کنن اعداد می نامند و به لحاظ دیگه ملاحظه می کنن کلمات می نامند، و الا در یک لحاظ نمی شه هم کلمه بهشون گفت هم اعداد بهشون گفت. از این جهت که رابطن اعداد گفته می شن، از این جهت که بالاخره دلالت می کنن و همون معنای فعلی منتها دلالت ناقص شنن که درست و ریاده شد، از این جهت کلمه نامیده می شن. خب حالا مطلب امروز ما داشتیم فعل رو تعریف میکردیم، بعد از این که از تعریف فعل فارغ شدیم خواجه میفرماید که بعضی ها در مورد فعل ادعایی کردن که ما اون ادعا رو تایید نمی کنیم. گفتن که در لغت عرب فعل خالی از ضمیر که در منطق مفرد به حساب بیاد و کلمه نامیده میشه وجود نداره. بعد تحلیلی کردن که تحلیلشون با مدعاشون سازگار نیست. مدعاشون این بود که هیچ فعل خالی از ضمیر در کلام عرب نداریم. تحلیلشون بعد اینطور میشد که تمام افعال عربی مشتمل بر ضمیرند، ولذا فعل مفرد پیدا نمی کنیم چون همه افعال دارای ضمیرند و نتیجتا مرکب می شوند به خاطر داشتن زمیر. بعد اینطوری تحلیل میکردن، ولی این چنین تحلیل نکردن، گفتن زیرا اکثر افعال دارای زمیرند. خب این تحلیل مناسب مدعاشون نیست، لذا از همین جا خواجه استفاده میکنه و مدعا اونها رو رد میکنه. یه همونطور که خودتون میگید اکثر افعال در کلام عربی مشتمل بر زمیرند و لذا مرکب به حساب میان، اما بعضی افعال هم هستن ولو تعدادشون کمتر هست ولی بالاخره بی زمیرند و همونها رو ما میتونیم در کلام عربی مفرد قرار بدیم و بگیم که همون اداتی هستن که منطقی مدعی هستند. میفرمد که اگر ما بگیم زیدان قامه مشتمل بر زمیر هست، ولی این چنین نیست که ما همیشه بگیم زیدان قامه، گاهی هم میگیم قامه زیدان عکس اون اولی، یعنی فعل مقدم میکنیم. و میدانیم که فعل وقتی که اسم ظاهری رو به عنوان فاعل انتخاب کنه دیگه مشتمل بر ضمیر نیست. پس قامه در اینجا مشتمل بر ضمیر نیست، از کلمه ایست مفرد، لفظ ایست مفرد، لذا جا داره که او رو از همون کلماتی که منطقیین میگن بشماریم، چون منطقیین کلمات رو مفرد میدونن. ولی گفتیم که نهاد فعل رو مرکب حساب میکنه، فعل رو مفرد حساب میکنن ولو مشتمل بر ضمیر باشه. البته توضیحی در این زمینه داده شد که اگه مشتمل بر ضمیر باشه اونها ضمیر رو جز فعل قرار نمیدن. توضیحاتی دادیم در فعل امشی که چطور امشی پیش منطقی مرکبه و پیش نحوی مفرده، اگر چه هر دوشون امشی بلا ضمیر رو ملاحظه میکنن. این توضیح خود است. ولی علاوه میخوام عرض کنم که نحوی مثل منطقی مفرد رو در باب مفرد سختگیری نمی کنه. منطقی میگه مفرد باید واقعا هیچ دلالتی نداشته باشه و از جز معنا جزی نداشته باشه یا دلالتی و از جز نداشته باشه. بنابراین اگر قام و مفرد در ضمیر باشه هیچ جور نمیشه تو منطق او رو مفرد حساب کرد، ولی اگر خالی از ضمیر باشه مفرد حساب کنیم. خالی می فرماد ما فعل خالی از ضمیر در کلام عرب هم داریم، هم در کلمات دیگر داریم بماند، در کلام عرب هم داریم. بنابراین می توانیم در کلام عرب قائل بشیم به اینکه کلمه ای که منطقی او را کلمه میگه وجود داره. خب این مطلبی نداره که من بیش از این مطلب بشم، این از خارج بسیار مزید میخونم. سطح 36 این سطح 12 هم فقط زن نبعض هم، یعنی بعض منطقیه که فعل بسیط، چون بسیط ممکنه اطلاقهای متعدد داشته باشه و در اینجا مرادمون از بسیط همون مفرده، لذا خاطر تفسیر میکنه اعمل مجرد عمل اسم، مراد از اسمم زمیره. فعل بسیط یعنی فعلی که برهنه از اسم باشه، فعلی که برهنه از زمیر باشه. الذی صفت اسم نیست، صفت اون فعله، فعل بسیطه. الذی یسمیه المنطقیون کلمتان، فعل بسیطی که منطقی رو کلمه می نامد، چون پیش منطقی باید فعل مفرد باشه تا کلمه نامیده بشه. اگه مرکب باشه اسمش کلمه نیست، جزو مرکبات به حساب میاد. بعضی ها گمان کردن که فعل بسیط چنینی که منطقی این کلمه می نامندش لایوجد فی لغت العرب، در لغت عرب پیدا نمیشه. دلیلش رو دقت کنید، لاستعمال اکثر الافعال علی الضمایر، چون اکثر افعال مشتمل بر ضمایرند و نتیجتا بسیط نیستند، لذا در کلام عرب ما فعل بسیط پیدا نمی کنیم. خب این دلیل دلالت میکنه که در فعل عرب فعل بسیط کمه، یعنی که اصلا پیدا نمی کنیم، در حالی که مدعا این بود که ما در کلام عرب فعل بسیط نداریم. خاطر میفهمد به هوا زن من فاسد، این گمان فاسد است که تحقق و هنهاد زنی بیا تحقق او به فسادی که از فاسد فهمیده شده برمیگرده، یعنی این فساد رو نهاد تحقیق میکنن و اثبات میکنن. ما الان ادعای فساد کردیم، به سلام نحوی مراجعه بکنید، این ادعا اثبات میشه، تحقیق میشه. فإن قولنا قام در قام زیدون که فعل مقدم شده و فاعل اسم ظاهره، چنین قامه ای که مقدمه بر فاعل است خالی از ضمیره، بنابراین بسیطه، در کلام عرب هم هست. پس فعل بسیط در کلام عرب پیدا میشه، همون فعلی که منطقی این کلمه مینامند است. و این کان این قامه مشتمل بر ضمیر در اصل قامه زیدون، اصل قامه زیدون چه زیدون قامه، یعنی وقتی که جا به جا کنیم مقدم موضوع محمولو، وقتی جا به جا کنی اون فعل و اسم رو، اینجا موضوع محمول میشه، وقتی جا به جا کنی اسم و فعل رو عکس درست میشه، در عکس زمین وجود داره. وقتی میگه زیدان قامه، در قامه زمین وجود داره، ولی در قامه زیدان زمین وجود نداره. و ما قامه زیدان رو تو کلام عرب داریم، اینجور نیستش که منحصر باشد به زیدان قامه. اگه منحصر بود به زیدان قامه حرف شما تمام بود، که در کلام عرب ما فعل بسیط نداریم، ولی چون قامه زیدان هم در کلام عرب داریم و قامه زیدان بسیطه، بس میتوان گفت در کلام عرب فعل بسیط داریم. تمام شد مثل بردی. در عربی دقت میکنید که صیغه فعل چنان ساخته میشود که دلالت بر زمان هم میکند. البته این دلالت دلالت وضعیه، یعنی که اینطور طبیعت کلمه اینطور باشه که دلالت کنه، اینطوری قرار دادن که این صیغه ها مال ماضی، اون صیغه ها مال مضارعه. بالاخره دلالت هست ولی دلالت وضعی. وقتی گفتید قامه میشه ماضی، وقتی گفتید یقوم میشه مضارعه، یعنی خود لفظ فعل زمان رو تبیین میکنه بر حسب قراردادی که بین واژه و افعال دیگه شده. اما در لغت یونان اینطور نبود، اینطور نیست. اونها یک فعل دارند در ماضی و حال و مستقبل، همون یک فعل رو به کار می‌برند و اون فعل هم از نظر زمانی دلالت بر حال میکنه. اگر بخوان ماضی رو افاده کنن، کلمه ای رو که داله بر ماضی میارن، مثلا در عربی کلمه داله بر ماضی امسه هست، در فارسی دیروز هست، یعنی که قید های رو به اون فعل اضافه میکنن تا فعلشون بشه ماضی. اگر بخوان فعلشون مستقبل باشه، باز کلماتی که مربوطه به مستقبل میارن، مثل قدم در عربی، فرزا در فارسی و امثال ذلک، یعنی که کلماتی اضافه میکنن تا بتونن ماضی و مضارع رو افاده کنن. پس فعل در کلام یونانی دلالت بر زمان حال میکنه و برای اینکه زمان استقبال یا زمان ماضی ازش استفاده بشه، با ادات اضافه، با قرائن اضافه این مفاد رو میرسونن. برخلاف عربی و حتی برخلاف فارسی، فارسی هم اینطوره، فارسی گفته میشه مثلا رفت یا میرود، رفت با میرود احتیاجی به زمینه نداره، خود رفت گذشته رو میرسونه، میرود آینده رو میرسونه. اما در کلام یونانی اینطوری نبوده، بلکه هستی هم که کس کردم فعل حالو میرسونده به وسیله قرائن مربوطه به ماضی یا مضارع میشده. بله درسته، بله. حالا ممکنه قائل داشته باشه، ولی ما الان اضافه کردیم یقومو با همین علامت وحث شده برای مستقبل، قامت با همون علامت وحث شده. حالا فرض کنید که در کلام در واضح فعل رو برای حال وحث کرده، ولی خود همون واضح دوباره واضح یای یقوم رو، تای تقوم رو و امثال ذلک رو برای مستقبل آورده، پس بعد دو دفعه وحث شده باشه. اما حالا مجموعه یقوم رو دلالت بر مستقبل میکنه، ولو یه دفعه یا رو بس کرده، دفعه ماده قیام رو بس کرده، ولی الان اون چی که در اختیار ماست یقومو مفادش برای مستقبل، قامه مفادش برای ماضیه. ولی اینطور نیستش که یه چیز اضافهی که جز نشده باشه ما بیاریم، یقومو یاش دیگه جز اکرام شده بر اثر آلات حسیات. ولی اگر بگیم مثلا القیام مسندون الیه فی الامس، حالا به این صورت القیام مسندون الیه فی الامس، پیداست که خود اون کلمه امس رو نمی فهمده، القیام مسندون الیه این نمی فهمده شده که قید امس رو باید بیاریم، قید قد رو باید بیاریم، اما القیام مسندون الیه حال رو می فهمده، به خصوص بنابراین که مشتق حیات در من طلب بس باشه. اما ماضی و مضارع با معنی زائد بس فهمیده بشه. در یونان این چنینه که یک کلمه جدا هم داریم که میتونیم برهنش کنیم، شما یقومه رو برهنه کنید قامل میشه، یک کلامی به معنی میشه، قاف و واو و میم در اصل بس شده برای این که فعلی رو افاده کنه. بله این هم فعل میتونه افاده کنه هم اسم، خود قاف و واو این که ماده است، این همه رو میتونه افاده کنه، اصلا فعل هم نیست، اسم هم نیست، تو قالب قامه ریختنش، تو قالب قامه ریختنش شد ماضی، تو قالب یقوم ریختنش شد ماضی، تو قالب قیام ریختنش شد اسم، اصلا فعل هست. ماده رو ملاحظه نکنید، خود قالب رو نگاه کنید، قالب بس شده، یعنی واقعا قالب قامه بس شده، یعنی قالب فعله بس شده برای ماضی، یفعله بس شده برای مضارع. حالا یک بس شده یا دو بس، این اشکار نداریم، ممکنه واقعا اول فعله رو بس کرده باشه بعد یا یفعله رو بس کرده باشه، این دو تا رو سرهم کرده شده یفعله، این اشکاری نداره، ولی بالاخره الان با وضع داره فهمیده میشه بدون ترکیب، برخلاف یونان که ترکیب لازمه، یعنی کلمه جدا باید بیاره. مگر اینکه شما بفرمایید که یا هنوز هم جز مضاری نیست، یا قومو هنوز یاش جز مضاری نیست، از این بشه برد خوب، یا یه چیز جداییست نشه همسه
یعنی
بله. بله، حالا اگه قولی باشه که عرض میکنم باید یا رو جدا کنیم از فعل، بگیم هر جایی یا میاد گویا جداست، اما اگر کل یقومه رو یه قالب برای این ماده قرار بدیم همون حرف اول میشه، یعنی خود فعل زمان رو افاده میکنه، نه زایدی به فعل بچسبه اون زمان رو افاده کنه. اگه اینطور میخواد شما بگید که در تمام کلمات همینه، فاصل همینه، رفت یا میرود، میرود بالاخره یه می باید اضافه کرد، البته سیگر هم رمزیست، همین که سیگر به هم میریزه نشون میده که وضع جدید داره، یعنی قامه نمیشه یقامه، میشه یقومو، اصلا خود مادن به هم میریزه، پیداست بعدش وضع جدیده. بنابراین فکر میشه که این حرف خاطر بهتر از حرف اونست که گفتن که یقومو در یعنی قامه و یقومو هیچ فرقی ندارن، با زاید فرق میکنه، نه سیغشون فرق کنه، همشون ورسدن برای حال، این مازادی که میاد یکی رو مستقبل میکنه یکی مازی، اینو ما نمیتونی قبول کنیم. اگه بگید قالب فعله فعل رو مازی میکنه، قالب یفعل رو مزاره میکنه، این همی حرف ماست. اما یه بخواد بگید قالب ها دخالت ندارن، همه اضافه به معنای حاله، ما با یه اضافه این کار رو میکنیم، ببینیم در ماضی ما اضافه نداریم، ولی در مضارع داریم چیزی، اما در ماضی که اضافه نداریم، اون قالب فروختش، اون سیغش به قول خودمون، اون داره دلالت میکنه. پس حق ظاهرا اینطور باشه که در کلام عرب فعل خودش دلالت میکنه، نه با زاید دلالت کنه، دلالت بر زمان بوده خودش فعلی، نه با امر زاید. حالا گفته باشم بالاخره، حالا شما نقل قول میکنید، نمیخواد تایید کنید، ولی برفرض هم گفته باشم قول خیلی صافی نیست، نمیشه صافش کرد. و کلمت و فی لغت یونانیین کانت تدل به انفرادها علی وقوع حافل حال، کلمه در لغت یونانیین این چنین بود که اگر تنها می آمد، کلمه یعنی فعل، فعل در لغت یونانیین چنین بود که اگر تنها می آمد، یعنی قید به زمینی نمیشد، دلالت میکرد علا وقوع ها فلحال. و تسما چنین کلمه ای که به تنهایی آمده و دلالت بر حال میکنه، چنین کلمه میشوند قائمه. ما میگیم فعل، ما میگیم کلمه، اونا میگفتن قائمه، یعنی چیزی میگفتن که اگه ترجمه بشه میشه قائمه. ثم تصرف، بعد صرف میشد، این تصرف هست در تدل، یعنی کانت تصرف، کانت تدل اینطور، و ثم کانت تصرف و الالمازی و عبر مستقبل به ادوات لذاله که یختر نگه ها، به ادوات با سببی است، یعنی منصرف میشد این کلمه که مال حاله، منصرف به ماضی میشد و زمان ماضی به افاده میکرد، یا منصرف به مستقبل میشد و زمان مستقبل افاده میکرد، به توسط ادوات و حروفی که لذالکنی برای دلالت بر ماضی یا برای دلالت بر مستقبل بحث شده بود، که این ادوات اقتران پیدا میکردن به ها به اون کلمه، یا کلمه اقتران پیدا میکرد به این ادوات، و در این حالت مرکبی میشد که زمان رو افاده میکرد، مرکب از ادات و فیض، مجموعاً زمان ماضی یا زمان مضارع رو افاده میشه. یعنی در کلام عربی چه نه، دقت کنید در عبارت خاضیه داریم کانت تدل، کانت تدل یعنی دلالت، بود این چنین که دلالت میشه، درسته کانت تدل دلالت برای استمرار میکنه برخلاف تدل یا برخلاف دمنه، این دلالت برای استمرار نمی کنه، یعنی کانت تدل دلالت برای استمرار میکنه، یعنی استمرار در گذشته، یعنی در گذشته این چنین بود، در حالی که لغت عوض نشده، الان هم این چنینه، الان هم کلامات یونان همینه، الان زبان یونانی ها مثل گذشته است، چرا کار نتدل میشه با این که الان هم اینطور هست؟ جواب این سوال اینه که منطق رو از زبان یونانی ترجمه کرد، و گویا زبان یونانی در این علم زبان سابق و ماضی بود و زبان عربی زمان لاحق، زمان لاحق و حال بود. به این لحاظ، به این لحاظ گفتن که کانت تدور، یعنی زبان یونانی رو که انهو یه زبان گذشته گرفتن، دیگه به ماوردش توجه نکردن. چرا؟ چون دیگه به ماورد کار ندارن، الان دارن این عربی رو، این منطقه عربی رو از منطقه یونانی میگیرن. خب زبان یونانی میشه سابق بر این زبان عربی، البته سابق یعنی فقط در منطق سابق، نه در که اصل وقت، ممکن عربی جلوتر از یونانی برسیده باشه، ولی در منطق زبان یونانی جلوتر از زبان عربی بود. از زبان یونانی حالت گذشته داشت نسبت به زبان عربی، به این جهت تعبیر به کانت تدور کرد. و این مهم نباشه که حالا فکر کنیم این چنین بود، حالا این چنین نیست، نه حالا هم این چنین هست. من تا چون اصلاً در اون وقتی که این کتاب نوشته می شده برای زبان یونانی حالت زمان ماضی قائل بودند، کانت تدور کرد. خب تعریف فعل تمام شد. ما قبلا گفتیم که فعل تمام مفرداتی که در تعریف شخص میشه همه مفردات اثباتی هست، یعنی حالت ملکه دارن. و قبلا هم گفتیم که اگر ملکه معلوم شد، به توسط ملکه عدم ملکه معلوم میشه. بنابراین وقتی قیود موجود در فعل که همه ملکه بودن، همه اثباتی بودن، برای ما روشن میشه ما قیود موجود در اسم و حرف رو هم که یا همون قیود ثبوتی هم یا اگر سلبی هم باشن، سلب بعضی از همون ثبوتی ها هستن، اون قیود موجود در اسم و فعل هم و اسم و حرف هم برای ما روشن میشه. به این جهت ما احتیاج به تعریف اسم به صورت جدا یا احتیاج به تعریف فعل به صورت حرف به صورت جدا نداریم. کافیست که ما مفردات این تعاریف رو بدونیم. فرض اینه که مفردات رو هم دونستیم. حالا بعد از اینکه مفردات معلوم شد و مصنف هم فعل و تعریف کرد و با تعریف فعل از اسم بینیاز شد، ما که شارح هستیم و وظیفه‌مون توضیح بیشتره، من تعریف اسم رو تعریف رو بزرگم. با بیاناتی که قبلا گفته شد دیگه مشکلی و توضیحی در تعریف اسمی هست ما نداریم. اون چهار تا مورد اشتراک که بین فعل و اسم و حرف رو ما در حرف تعریف تکرار میکنیم. در فعل گفتیم لفظان یک، مفردان دو، تدل و سه، بلوضع چهار. این چهار تا مورد اشتراک اسم و فعل و حرف بودن، لذا در حرف تعریف میان. بنابراین در تعریف اسم هم اینو ما داریم، در تعریف حرف هم داریم. بعد گفتیم که یک مورد اشتراک دیگر داریم که مشترک هست بین اسم و فعل، ولی حرف در او راه نداره و او عبارت از استقلال در معناست. در اسم و فعل این استقلال در معنا رو به عنوان یک مابل اشتراک ثبوتی ذکر کردیم، در حرف همین رو سلبی کردیم. اینطور شد حرف عبارت هست از لفظ مفردی که دلالت می کند بر معنا بلوست، ولی معنای مستقل ندارد. این میشه تعریف هست، تمام شد. یعنی با آمدن این ولی معنای مستقل ندارد، تعریف حرف تمام میشه. دیگه فصلش رو با همین امر سلبی ذکر کردیم. وقتی این امر سلبی ثبوتیش در فعل آمده بود، لذا در حرف دیگه احتیاج به تبیین نداره، چون ثبوتیش در فعل تعریف شده بود، تبیین شده بود، دیگه سلبیش احتیاج به تبیین نداره. زیرا که ما اگر امر ثبوتی رو بفهمیم، سلبی اون ثبوتی رو میفهمیم. اما در اسم، در اسم باز هنوز به فصل نرسیدیم. بعد از اینکه اون چهار تا رو ذکر میکنیم، باز میگیم استقلال در معنا هم دارد. این هم یه امر ثبوتیست که این هم فصل اسم نیست، این ما به اشتراک بود بین اسم و فعل. ناچار این یه فصل دیگه داریم. فصلش چی بود؟ فصلش این بود که دلالت بر زمان نمی کند. در فعل گفتیم دلالت بر زمان می کند، در اسم میگیم دلالت بر زمان نمی کند. به همون نحوی که دیروز توضیح دادیم، یعنی اسم ممکنه دلالت بر زمان بکنه، ولی به همون نحوی که دیروز گفتیم، یعنی دلالت بر زمان معینی که ظرف وقوع معنا باشد نمی کند. خب این نمی کند سلبی شد، اون میکندی که در خلب ثبوتی بود، خب اون ثبوتی برای ما روشن شد، این سلبی هم روشن میشه. بنابراین ما در تعریف اسم احتیاج به تبیینی نداریم، همون تبیینی که در تعریف داشتیم برای ما کافی. و اسم هم از همونجا اخذ میکنیم، اینطور میشه لفظی است که مفرد است به دلالت وضعی دارد، این چهار تا استقلال در معنا دارد، ولی معنایش در یک ظرف زمانی در یک ظرف زمانی معین دلالت دارد، دلالت بر وقوع معنا یا در یک ظرف زمانی معین نمی کند. این تعریفش، اونم تعریف هست و هر دار هم تو که درسته کردین از تعریف فعل اخذ شد. کلمات وجودی اگر دلالت بر معنی استقلالی به این لحاظ که دلالت بر معنی استقلالی نمی کنن ملاحظه بشن میشن عذاب، ولی اگر ما با تمام اون حواسی و اطرافیانش ملاحظهش بکنیم میشه فعل ناقص. فعل ناقص یا کلمات وجودی که دلالت بر معنی می کنه، دلالت بر معنی تام می کنه، اما به وسیله امور خارجی، به وسیله امور خارجی دلالت میکنه، ولی خودش دلالتش ناقصه، ناقص میشه کلمات وجودیه. دیگه بسی که به لحاظ رسیده لحاظش کنیم، ولی در تعریف فعل داخل نیست، چون تعریفی که ما آوردیم برای فعل تام بود، دیروز توضیح دادیم که این تعریف مال فعل تام نه، بنابراین این کلمات وجودیه در تعریف فعل تام داخل نیستن، به یک لحاظ در تعریف اداس داخلن، به یک لحاظ که میخواهن کلمات وجودی باشن تعریف جدید میخواهن، تعریف جدید که غیر از تعریف اداته و غیر از تعریف فعل تامه. مثلا باید اینطوری گفت، عبارتند از لفظ مفردی که دلالت بر وضع میکند و دلالت بر زمان معین هم دارد، ولی معنا رو با امر جدا افاده می کند، معنی یعنی حدث، خودش دلالت بر حدث نمی کند، اون حدث معنا رو به امر جدا افاده می کند. این تیکه اخیر فصل بین فعل ناقص و فعل تام که اینو باید در تاریخ فعل ناقص بیاد و فعل تام احتیاج به این نداشت. منطقه
این تصویر بینید کن حدث اهم از حدثه،
حدات اهم از حرفه، نه خود حرفه، حدات
اهم از
حرفه که محصول عدد خب عدد اهم از حرف عددیه، نه عددن خواهم اصلا که عدد در منطق همون حرف منطقیه، حرف عددی کار نداریم. البته ما در عددیات ممکنه فعلمون با فعل در منطق فرق کنه، همونطور که توجه کردیم امشی رو مثلا منطق کلمه نمیدونه، تو مفرد نیست، ولی نحوی فعل میدونه، ابایی هم نداره از ترکیبش، میگه با وجود این که مراکبه بازم فعل. این تفاوت ها هست. اگر شما میخواد عدات منطقی رو با حرف نحوی مقایسه کنید، بله ممکنه تفاوت پیدا کنید و پیدا میکنید، اما اگر بخواد عدات منطقی رو با حرف منطقی ملاحظه کنیم از یه فرق نداره، فقط اختلاف اسم. در عبارتی که خواجه در تعریف اسم میاره ما کلمه ای داریم که اون کلمه باید توضیح داده بشه، من الان عرض نشدم، اشاره باشم ولی عرض نشدم، توضیح ندادم. اون کلمه همون آخرین بخش تعریف فعل تام بود که دیروز توضیح کامل داده شد و از حاشیه قطب رازی هم خونده شد، اون در تعریف اسم ما آمده. من تا در تعریف اسم خواجه عبارت عوض کرده، منم توضیح عوض میکنم، همون مطلب ها مطلب یکیه، من که توضیح عوض میشه، وقتی توضیح جدیدی که عرض میکنم با توضیحی که دیروز گفتم تلفیق بشه مطلب بهتر روشن میشه. حالا عبارت رو بخونم، اون که رسیدیم عرض میکنم. و ظهر من حد الفعل، یعنی از تعریفی که برای فعل تام آوردیم ظاهر شد که ان الاسم لفظ مفرد، یه خط بعدش و الحرف لفظ مفرد آخر، یعنی این دوتا روشن شد، ان الاسم کذا و ان الحرف کذا. پس این زهره دوتا فاعل داره، یعنی دوتا فاعل متعاطف، یکی ان الاسم لفظ مفرد تا آخر، یکی ان الحرف لفظ مفرد تا آخر، هر دو ظاهر شدن من حق الفعل. از تعریف فعل هر دو تعریف ظاهر شد، هم تعریف اسم هم تعریف زهره. زهره من حق الفعل که اسم لفظی است مفرد، لفظ است این یک مفرد است این دو، ید الرسه بلوست ها، این همه توضیحاتش گذاشته. ید الله علامانم یستقل به نفس این پنج، پنج که ما به اشتراج الان ثبوتی، چهار تش ما به اشتراج هر سش، دو تش ما به اشتراج فیلوسه. اما از ولا یختزی دیگه فصل حرفه، فصل اسمه که اختصاص به اسم داره، نه در فیل هست نه در حرف. البته اون الان معنی یستقل به نفسه حرف خارج شد، این ولا یختزی میخواد فیل خارج کنه. وقتی که تعریف منحصر میشه به اسم، ولا یختزی وقوعه فی زمان یتعین به حسبه، این همون جمله که میخوام توضیح بدم، و افتضا نمی کند این اسم یا این لفظ وقوع این معنا را در زمانی که یتعین، و اون زمان به حسب این وقوع زمین را توجه کنید، ولا یختزی اون لفظ وقوعه، یعنی وقوع المعنا را، یعنی لفظ طوری نیست که اختضا کند وقوع معنا را فی زمانی، برخلاف فعل که لفظش طوری است که اختضا می کند وقوع را فی زمان خاص، اما اسم لفظش طوری نیست که اختضا کند وقوع معنا را فی زمانی که اون زمان یتعین به حسب الوقوع. دقت کنید، زمان رو به نحوه های مختلف میشه تعیین کرد. گاهی میگیم زمان تاریک، زمان تاریک این شب، خب یه تعیین نیست برای زمان، بالاخره این زمان رو از روز صدا میکنه. یا میگیم مثلا زمان روشن یعنی روز، یا میگیم یک هفته، یا میگیم یک ماه، اینا همه تعیین زمانه، منتها تعیین به نحوه های مختلف. یه تعیین هم داریم، تعیین از ناحیه وقوع حادثه ای. گاهی دیدیم میگن مثلا آمورفیز، آمورفیز داره زمان رو تعیین میکنه، ولی از طریق این که یک حادثه ای درش واقع شده، اون سال چون سال حمله فیل ها به کعبه میره اسمش گذارن آمورفیز. پس تعیین میکنیم زمان رو به حسب وقوع، یعنی به حسب وقوع یک چیزی، به حسب وقوع حادثه ای، به حسب وقوع معنی. اگر حادثه از شخصی سر بزنن، کاری رو انجام بده، این حادثه در یه زمانی واقع میشه، اون زمان با این وقوع تعیین میشه. یعنی گفته میشود زمانی که مثلا زید این کارو کرد، حالا اگه ما بدیم اون زمان چیه، زمانیش میشه معین، حالا ندونیم، اگه زمان وقوع رو ندونیم معین نمیشه، اما اگه زمان وقوع رو بدونیم معین میشه. پس با وقوع میتوان، با وقوع فعل یا با وقوع معنا میتوان میتوان زمانی رو تعیین کرد. حالا این معنایی که میخواد وقوعش معین کننده زمان باشد، معنی حدثی باشه یا معنی اسمی باشه. مثلا حدث همیشه معنی حدثیه، ولی خب ازش میشه معنی اسمی بیرون آورد. مثلا فرض کنید تولد زید، تولد زید خودش معنی حدثیه، ولی وجود زید، شروع وجود زید، البته اینم باز معنی حدثیه، ولی خود وجود زید دیگه معنی حدثی نیست. اونو میشه گفتش که نه، وجود معنی مصدری نه، اونم باز حدثیه، وجود معنی اسم مصدری یعنی حاصل، اون میشه معنا، معنایی که دیگه حدثی نیست، اونم در یه زمانی واقع میشه، وقوعش باز زمان رو تعیین میکنه. حدث هم همینطور وقوع زمان رو تعیین میکنه. در اسم لازم نیست حالت حدثی باشد، در فعل حالت حدثی هست، در اسم همون وقوع معنا، حالا اون معنا میخواد معنی حدثی باشه میخواد نباشه، اصلا لازم نیست باشه، ولی میتونه باشه. اما در فعل حتما معنا معنی حدثیه. خب در فعل وقوع زمان رو تعیین میکنه، در اسم وقوع زمان رو تعیین میکنه. اما دو تا تعیین داریم، یه تعیین نفس الامری داریم، یه تعیین اندنا داریم. تعیین نفس الامری برای ما مهم نیست، یعنی ما از اون وقوع نفس الامری رو حکایت نمی کنیم، ما وقوع اندنا رو حکایت می کنیم. حالا چه وقوع اندنا مطابق باشه با وقوع نفس الامری، که مطابق نباشه. بالاخره من اونی که در ذهنم هست و در ذهن مخاطب هست اونو دارم افاده میکنم. به مخاطبم میگم که جا مثلا زیدون، جا زیدون، این جا زیدون دارم اشاره میکنم به همون زمان مجیش، زمانی که من میدونم مخاطبم میفهمه یا میدونه یا میفهمه، دارم به اون زمان اشاره میکنم. پس زمان هست که به حسب وقوع تعیین میشود، اما تعیین اندل مخاطب و المتکلم، نه تعیین فعل واقع. حالا این تعیین اندل متکلم و المخاطب گاهی ممکنه با واقع هم مطابق باشه، گاهی مخالف باشه. مطابقت و مخالفتش در صدق و کذب و قضیه دخالت داره. در خود معنای فعل و افاده معنا از فعل و اسم دخالت نداره. اون چی که در اسم و فعل دخالت دارد، اون چی که در فعل دخالت دارد، زمان وقوع است. زمان وقوع، تعیین زمان وقوع است اندلا، نه تعیین زمان وقوع فی نفس ذات اندلا. یعنی درست توضیح دارم. در اسم میخوام بگیم زمان وقوع معنا به حسب این وقوع تعیین نمیشه. این تعبیر تعبیر خوبی نبود. لفظ دلالت نمی کنه ولی تعیین میشه. اشتباه گفتم که تعیین نمیشه. زمان وقوع، زمان به وسیله وقوع است تعیین میشه، ولی لحظ دلالت بر زمان معین نمی کنه. زمانی که به حسب الوقوع میخواهد معین شود به توسط لحظ افاده نمی شود. برخلاف فعل که زمانی که به حسب وقوع تعیین میشد اون رو لحظ افاده می کرد. اما در اسم لحظ افاده نمی کند این زمان رو، ولو زمان به حسب وقوع معنای عشق تعیین می شود، ولی لفظ این زمان تعیین شده رو افاده نمی کنه. در خلاف فعل که بر اثر وقوع زمانش تعیین می شد و خود فعل هم اون زمان تعیین شده رو افاده می کرد. و لا یختفی این لفظ وقوع معنا را در زمانی که اون زمان به حسب وقوع تعیین شود. زمان گفتم تعیین های معین های مختلف داره، یکی از معیناش وقوعه و الان بحث ما در معینیست که وقوع باشه که داری یه راستین کار نداریم. می فرماید لفظ اختزا نمی کند که معنا در یه زمان خاصی واقع شود، ولو معنا در یه زمان خاصی واقع میشه، ولی لفظ این اختزا رو نداره. در خلاف فعل که هم معناش در یه زمان خاصی واقع میشه، هم خود لفظ وقوع در زمان خاص رو در افاده می کنه و اختزا می کنه. این هم روشن شد. این تلفیقش کنید به حرفایی که دیروز زدم روشن تر میشه. والحرفه، یعنی باز روشن شد من حد فعل ان الحرفه لفظون. ببینید باز مفرداتی که در این تعریف آمده دقت کنید. لفظون یک، مفردون دو، یدل و سه، بلوضع چهار. تا اینجا مثبته رو گفتیم که ماول اشتراک حرفه بودند، یعنی ماول اشتراک اسم فعل و حرف. حالا میگیم علام معنن فی غیره. این علام معنن فی غیره خلاف علام معنن یستقل به نفسه، و اون علام معنن یستقل به نفسه حرف خارج کرد و این علام معنن فی غیره اختصاص به حرف داشت. این اختصاص باعث شد که ما این رو فصل حرف قرار بدیم و آمدن فصل تعریف رو تمام میکنه. پس تعریف آمدن علام معنن فی غیره تمام شد. این هم روشنه. معنی فی غیره هم توضیح دادم دیروز، یعنی معنی که تکونش در غیره. مثلا شما لا انسان که میگید معنای لا چیه؟ سلبه. خود لا این معنی رو میفهمونه، سلبه میفهمونه، اما تکون این معنا در اون چیزیست که این سلبه قبول کرده، یعنی در انسان. تا انسان نیاید و لا تبدیل به لا انسان نشود، این معنای سلبی که از این لفظ میخواد استفاده بشه استفاده کامل نداره. پس این معنا در غیر واقع میشود و در غیر متکبر میشود، یعنی اصلا با آمدن غیر این معنا ظاهر میشه. خود لا مگه مستقل تصور بشه؟ ولی اگر لا رو شما معنی حرفی بگیرید با سلب با مسلوب بخواد جفتش کنید، خودش مفادی رو افاده نمی کنه مگر این که قریمش بیاد. بله، همینطور لا رو معنا کنید، میگید لا به معنای نه، این لا رو الان مستقل دارید میبینید تمرنش میکنید، اون از بحث ما بیرونه. نه لایی که میخواهد بالا انسان ترکیب شود، اون لا الان چه معنا دارد؟ اون لا الان معنا نداره تا وقتی به انسان بسسته. وقتی به انسان چسبید معنا استفاده میکنه، پس معنا در غیر متکبر میشه. تا غیری نباشه معنا اصلا پیدا نمیشه. سلب هم نمیفهمونه، سلب ربطی رو نمیفهمونه، بله سلب استقلالی رو میفهمونه. تو در اون صورت هم میگه لا حرف نیست، لا رو مستقل دارید ملاحظه میکنید. خب برگردیم به عقب. به کتاب همه سه صفحه باید داریم نزدی کتاب خاضیه. وقتی که داشت عبارت های مصنف رو نقل میکرد، صفحه 33 به کتاب ما و صفحه گفت قول هو فمین ها قولون تام و هو بلدی تا آخر و گفت اقولو الاقوالو ینحلو الى ثلاثه اشیاء. من اون وقت توضیح دادم که مصنف میخواد قول تام و قول ناقص رو تدوین کنه، ولی اینقدر بیانش طول میکشه، یعنی الکلامیت رو کلام میشه، که آدم فراموش میکنه که ایشون میخواد قول تام و ناقص رو تدوین کنه. وارد بحث فعل میشیم، مفتدات تعریف فعل رو سنحت رو میگیم تا تمام بشه، ولی وقت بعدم در میگردیم دوباره به تدوین قول مرکب، قول تام و قول ناقص. الان داریم در میگردیم، الان داریم برمیگردیم. یعنی اون چیزهایی که به عنوان مقدمه ذکر شد، یعنی و الکلام یا ذرو کلام در عبارت مصنف به طبع عبارت در عبارت خاضیه به طبع عبارت مصنف آمد، بعد از تمام شدن اینها دوباره برمیگردیم الاقوال و یعنی هم با الا ثلاثه اشیا ثلاثه توجه کنید، بعد حالا عبارت فعلی رو کنید و تعلیف و سنایی بین حاضر ثلاثه. این حاضر ثلاثه اشنا داره به همون ثلاثه اشیایی که در سه صفحه قبل آمده مشاهدنشون را الاقوال یعنی هلا الى ثلاثه اشیا. این ثلاثه اشیا توضیح دادیم تمام شد، حالا میگیم و تعریف و سنایی بین حاضر ثلاثه یمکن الا سته اوضوع. حاضر ثلاثه یعنی اس فعل هم. اگه بخوام ترکیب سنایی درست کنیم بین این دوتا، یعنی ترکیبی که از دوتا یا این ستا استفاده کنیم، ایشون میگه شیش تا ترکیب که این درست کنیم به این صورت اسم و اسم، فعل و فعل، حرف و حرف، این سه ستا که ترکیب از دو مجانس. ستا دیگه هم داریم اسم و فعل، اعداد و فعل، اعداد و اسم، همه شیش تاست دیگه نداریم. ممکنه که اسمایی دیگه هم درست کنیم، تکراری نیست. اسم و فعل بفرمید، فعل و اسم فرق نمی کنه. این اسم سهار و مجرسلن اسم و فعل بود، حالا بکنید فعل و اسم، هیچ فرق نمی کنه. عداد و فعل گفتن بگید فعل و عداد، عداد و اسم گفتن بگید اسم و عداد، فرق نمی کنه. این تکراریه، لذا ما نخلص نداریم، شیش دست داریم، مگر حالا ترکیبشون فرق کنه. در قضایای شرطیه شما می دونید که مقدم و تالی رو یا دو تا قضیه رو میشه به نوع حضور ترکیب کرد. علتش اینه که دو تا مجانس ها با هم ترکیب میشن، اگر شیش تا اگر سه تا چیز داشته باشیم، سه تا قضیه داشته باشیم، نوع حضور ترکیبشون میکن. دو تا مجانس رو با هم ترکیب میکنیم، دوباره اون یکی که باقی میمونه اون یکی رو با اون دو تایی دیگه یه دفعه این رو ترکیب میکنیم که اون یکی رو اول قرار بدیم دو تر آخر، یه دفعه این دو تر اول قرار میدیم و یکی رو آخر که آخر اول قرار دیم با هم فرق میکنه. در شرطی متصله میبینید که تعداد بیشتر میشه، در شرطی منفصله تعداد بیشتر نمیشه. چرا؟ چون میگه اگه بگی حاضر عدد اما زوجن و اما فردن، فرق نمی کنه که بگی حاضر عدد اما فردن و اما زوجن، اونجا فرقی نمی کنه. چرا؟ چون اما زوجن و اما فرد جلو یه رقابی تفاوت هست، تو منشون رابطه لزومی نیست. اما امکانت شمس طالع و نهار موجود میگه با امکانت نهار موجود و شمس طالع فرق میکنه، مقدم و تالی جلو عقب کنی فرق میکنه، لذا اقسام متصله بیشتر از اقسام منفصله میشه. علت هم همینه که جلو عقبش کنی فرق میکنه، اما در منفصله جلو عقب کنی فرق میکنه. اینجا هم همینطوره، اینجا جلو عقب بشه فرق میکنه، لذا اقسام زیاد نمیشه، همین شش تاست، مهم نیست. اون سه تا دیگه رو که اضافه میشن اون تکراری حساب میکنه. خب پس 6 تا ترکیب ما میتونیم داشته باشیم. این 6 ترکیب ملاحظه کنیم این چی میشه، کدومش تامه؟ عدات و عدات یعنی حرف و حرف تام نیست، عدات و اسم تام نیست، عدات و فعل تام نیست. چرا؟ چون مرکب تام به قول مصنف بود که هر دو جز از تام و دلاله باشد. در این سه قسمی که شما دین یا هر دو جز غیر تام و دلاله است یا لاقل یک جز غیر تام و دلاله است. پس هیچ کدوم از این سه ترکیب ترکیب تام نیست یا تعلیف تام نیست. اما سه تا دیگه باقی ماند که اساس تام و دلاله، اسم و اسم، فعل و فعل، اسم و فعل. در هر سه شما دو جز دارید، هر جز هم تام و دلاله است، پس باید ترکیب ترکیب تام باشه. پس سه تا از اینها با ترکیب تام بشن. اما ما ترکیب از فعل و فعل نداریم، ترکیب فعل از فعل نداریم. چرا نداریم؟ بعدا توضیح میگم انشاءالله. پس منحصر میشه به دو قسم، دو قسم ترکیب تام هست، دو قسم از اقسام ترکیب تام دارن، یکی ترکیب از اسم و اسم، یکی ترکیب از اسم و فعل. همین دو قسم داریم در نحو، همین دو قسم داریم در منطق، یکی اضافه میشه. دقت کنید، توضیح که میخوام عرض کنم توضیح دقیقی است که باید از عبارت استخراجش کنیم. خود خواجه نگفته، باید از عبارت استخراجش رو نرز کنیم. در بله گفته میشه از ترکیب از اسم و فعل ترکیب تام. اینو کار نداریم، این درست، هم در منطق هم در نه این ترکیب ترکیب تام حساب میشه. اما ترکیب از اسم و اسم دو قسمه، یکی اونجایی که این دوتا اسم یکی مسند باشد یکی مسندون الی، زیدون قائمون، یه صورتی، یه صورتی که یکی موصوف باشه یکی صفت، حیوان و ناطق، این موصوف صفته، مسند و مسند الی نیست. در نحو اون اولی رو که مسند و مسند الی تام میگن، مرکب تام میگن، صفت منصوب رو مرکب تام نمیگن، میگن به منزله مفرده. حد اکثر میخوان احترام بذارن میگن شبیه جمله است، نمیگن جمله، میگن شبیه جمله، تازه شبیه جمله شون شد نگن، میگن در قوه مفرد است. صفت منصوب میگن در قوه مفرده، جمله اصلا نیست. اما در منطق بنابرای نظر مصنف چنانچه قبلا گفته شد، همین مرکب که مرکب تقییدی نامیده میشه یا مرکب توصیفی نامیده میشه مرکب تام. پس دقت بکنید، اونجایی که دو اسم با اسناد به هم مرتبطن مرکب تام است، هم در نجد نه هم در نجد منکب. اما اونجایی که ارتباط دو اسم به هم از طریق توصیف باشه، از طریق صفتیت باشه، در منطق بنابر قول مصنف ترکیب تامه، در نفت ترکیب تامه است. تامه
پیشه
محبی پیشه حبیب بسیاری تام میشه اشتالش اسمان تام باشه نه اشتالش چون یه شوش بود اولا نیگه یعنی چون الان پیشه محبی اون چون اشتاله مشتال داره، نه مصوب صفت اگه اصناده اون رو معنی کنید تشاول مصوب صفت بشه، ولی یعنی اصلا نه اصلا ما اسم چه اسناد میزنیم، اسناد تام، اسناد ناقص همون توصیفه، نه اسنادی که ما داریم میگیم اسنادی که مقابل توصیف باشه، به تعبیر کنم اسناد تام. البته ما تعبیر به اسناد تام نمی کنیم، چون وقتی در مقابل توصیف میگیریم خود به خود معلومه چی داریم میگیم. حالا شما برای اینکه به مطلب روشن‌تر باشه و شبهه‌ای پیش نیاد مقایسه میکنید اسناد تام. بله شما میخواد فرق بذارید بین توصیف و خبر، خبر اسناد تام داره، توصیف اسناد تام نداره. ولی من میخوام اصلا که اصلا در توصیف ما اسناد رو به کار نمیبریم. اون اسنادی که الان منظور ماست اسنادی که در توصیف به کار نمیره، این همون اسنادی شما میتونید. حالا فهم میکنه چه اسم دلو باشه زیدون. خب بله زیدون قائمه، این اسم رو گفتم فرق میکنه مال اون وقتی که اسم فعل باشه. الان ما بحثم در ترکیب بین اسم و اسم نه، ترکیب بین اسم و اسم دو قسمه. یکی این که اسناد بینشون باشه مثل زیدون قائمان، یکی اونجا که توصیف بینشون باشه مثل زیدون ناطق. نحوی اونجایی رو که اسناد هست ترکیب تام میدونه، اونجایی که توصیف هست ترکیب تام نمیدونه، ولی منطقی هر دو جا رو ترکیب تام میدونه. منطقی که مصنف نقل کرد قولش رو و مذهبش رو تایید کرد، ولی یه منطقی دیگه داریم که توصیف رو هم ترکیب ناقص میدونه، مثل نحوی میمونه، اون رو بعدا اشاره میکنه. در بین نحویون در ترکیب تقییدی اختلافه، در بین منطقیه، در بین منطقیه در ترکیب تقییدی اختلافه که ترکیب تامه و ترکیب ناقصه. این انشاءالله بعدا نرس میکنه. خب خواجه میگه که دو تا از این شیش تألیف تألیف تامه هست و ما دو تألیف تام بیشتر نداریم. بعد قید میزنه به حسب نحو، بعدم که اینا توضیح میده کلمه اسناد رو به کار میبره. اینا همه حساب شده است. اینا که توضیح دادم گفتم دقت کنید از کلام باید استخراج کنید. ایشون اولا قید به حسب نحو میاره، بعدم که توضیح میده از کلمه یسبه استفاده میکنه. همه اینا نشون میده که با دقت داره حرف میزنه، یعنی ترکیب رو اولا ترکیب نحوی میدونه، ثانیاً اونی رو که اختصاص به نحو میده اونیست که ترکیبش ترکیب اسنادی باشه نه ترکیب توصیفی. ولی اگه ترکیب توصیفی بود احتیاج نداشت که بگه به حسب نحو دو تاش تامه، میگفت به حسب منطق سه تاش تامه. یعنی یکیش عبارت هست از ترکیب من فعل و اسم، دو تاش عبارت هست از ترکیب من اسم و اسم، دو تا رو تام قرار میداد، در حالی که این سه تا رو تام قرار میداد، در حالی که الان دو تا رو تام قرار داده. دو تا تام به حسب نه دو تاش تام، یا به تعبیر دیگه به حسب اسناد دو تاش تام. خواستم تعبیر خاطر توجه کنید که هم در قید به حسب نه میاره، هم در وقت توضیح لفظ یسنده رو به کار میداره. این دو تا با هم مناسبه، یعنی اینطور میشه که مطلق ترکیب ملحوظ باشه، ترکیب اسنادی ملحوظه. چون ترکیب اسنادی ملحوظه گویا که ما داریم بحث نحوی میکنیم، وقت در نحو این دوتا میشن مرکب، یعنی فعل و اسم و اسم و اسم، این دوتا میشن مرکب و در منطق هم همین دوتا مرکب هست. وقت بعد در منطق اضافهی داریم که از کردیم اونم ترکیب من اسم و اسم هست، اما ترکیب اسنادی نیست، ترکیب توصیفی است. چون میشه بلده نظم کنیم از روشن شد که ما ترکیب سنایی این شیش قسم بیشتر نیست. سه قسم نمیتونن تام باشن، سه قسم دیگه میتواند تام باشن، ولی یکی از این سه قسم دیگری که میتواند تام باشن اصلا استعمال نمیشه که ترکیب فعل از فعل و فعل باشه. لذا اون یکی دیگه از باب این که نیست وجود نداره بیرون میره، نه از باب این که تام نباشه. الا اونم باشه تامه، تعریف مصنف شامل اون هم میشه، زیرا که مصنف گفت تامه، ترکیب تام اونیست که دو جزش دلالت تام داشته باشه و فعل ترکیب این فعل و فعل هر دو جزش دلالت تام داره، پس ترکیب ترکیب تامه. مثلا از این جهت میگیم این ترکیب رو نداریم که اصلا وجود خارجی نداره، نه اینکه تام نباشه. این مسئله اول که خواجه بیان کرد که شش تا ترکیب ثنایی از اون سه تا لفظ میتوانیم درست کنیم و از این شش تا چهار تا سه تاش ناقصه، یکیشم که بیرون از بحثه میمونه، دو تا تام من تام به حسب نحوان و توضیح داده شد که چرا گفته تام به حسب نحوان. این مطلب وقتی تموم شد وارد مطلب بعدی میشیم که در مطلب بعدی ایشون بر تعریف مصنف ایراد میزنه و تعریف الثنایی بین حاضر و ثلاثه، یعنی بین اسم و فعل هست یمکن علا ستت وجوه، سه جور شیش جور میتونه باشه، یعنی دو تا از این سه تا با هم جمع بشه، میشه سه تا با هم جمع بشه. مثلا بگیم که فرض کنید که مرد تو به زیده یا مرد رو به زیده، این سه تا جمع شده، هم فعل آمده، هم با که حرف آمده، هم زیر که اسم آمده، هر سه با هم ترکیب شده. این ترکیب ثلاثیه، یعنی سه تا لفظ با هم ترکیب شده. ترکیب سنن یعنی از این سه تا دو تا دو تا با هم ترکیب بشن. سه تا دو تا یعنی اسم با اسم، اسم با فعل، فعل با فعل، حرف با حرف، حرف با اسم، حرف با فعل، که این دو تا دو تا ترکیب میشن. سه تا دو تا ترکیب بشن شش قسم میشن. فرق نمی کنید دوتایی که ترکیب میشن از یک جنس باشن، هر دو اسم باشن، یا مختلف باشن، یکی اسم باشه یکی فعل، یکی اسم باشه یکی عدد، فرق نمی کنید. ترکیب در همه حال ترکیب ثنایی است، متفق ترکیب ثنایی از متفق ها یا ترکیب ثنایی از مختلف ها. تعلیف ثنایی بین حاضر ثلاثه یا ممکن الا سه تا اوتو شیش طور میتونید تعلیف ثنایی بین این سه تا درست کنید، یعنی از این سه تا میتوانیم شیش تا ترکیب دوتا دوتایی درست کنید، ترکیبی که از دو دوست درست کنید. اثنان منها یعنی از این شیش وست دو وست هست تام نده حسب نهبن و هوا، یعنی تام به حسب نه عبارت هست از ما، یعنی ترکیبی که یتعلف، یعنی جمله ای که کلامی که یتعلف من اسمین او من اسم و فعلین یسند احد هما الالآخر. این یسند احد هما الالآخر قید هر دوست، یعنی هم قید من اسمینه هم قید من اسم و فعلینه. چه بگید من اسمین تعریف شده باید یسند احد هما الالآخر باشه، چه بگید من اسم و فعلین ترکیب شده بادم یسند احد هما الالآخر باشه. اختر این دو دومی که اسم و فعل دو جزء مرکب ما هستن فرق نمی کنه، اسم جلو باشه یا عقب باشه، بگید زیدون قامه یا قامه زیدون، فرقی نمی کنه. در هر دو فعل داره به اسم اسمت داده میشه، اونتا یک بار به اسمی که جلو تره و اسمش مبتداست، یک بار به اسمی که مؤخر است و اسمش فاعل است. هم در فعل و فاعل شما اسمت داری، هم در مبتدا و خبر اسمت دارید، اسمت در هر دو هست. پس بنابراین اگر اسم فعل ترکیب شما رو درست کنن دو جور اسناد توش هست، اسناد به فاعل یا اسناد به مبتدا، و به طور جامع اسناد فعل به اسم به طور جامع. پس یسند احد هما الی الاخر یعنی احد الاسمین به اسم دیگر یا احد من الاسم و الفعل الی الاخر، که این یسند احد هما الی الاخر هم میتواند مربوط باشد به اسمین هم به اسم مفعول. تقولنا زیدون قائمون در دو اسم و قام زیدون در یک اسم و یک فعل، هر دو این دو تا ترکیب تام من به حسب نه. البته ارشدم اگه به حسب نه ترکیب تام باشن به حسب من چه هم ترکیب تام هستن، چون بعدا خواهیم گفت که رابطه بین نه و منطق چیست، خواهیم فهمید که رابطه اون خصوص مطلقه، وقت در اون خصوص مطلق اگه یکی صادق باشه دیگری هم حتما صادقه، اینجا ممکنه دیگری صادق باشه اون یکی صادق نباشه، که اون انشاءالله توضیح میده. حالا میخوام بر کلام شیخ اشکال کنیم. شیخ تعریف کرد مرکب تام رو به این تعریف، دیگران مرکب تام رو گفتن ما یسوق سکوت علیه، یا اون چیزی که دارای اسناد باشد، اما مصنف اینطور تعریف نکرد. مصنف تعریف کرد گفت هر کدام از دو جز اش تام دلاله باشد. این تعریف شامل ترکیب از دو اسم می شود، شامل ترکیب از دو فعل هم می شود، شامل ترکیب از یک اسم و یک فعل هم می شود، زیرا در هر سه اسم اجزا تام دلاله هست و مصنف گفت اگر اجزا تام دلاله بودن ترکیب می شه ترکیب تام، از هر سه باید بشن ترکیب تام، در حالی که یک قسم که ترکیب من فعلن و فعلن باشه این دیگه ترکیب تام نیست، باشن ترکیب نیست، ممکن ترکیبی نداریم. این در عبارت مصنف داخل شد و باید خارج بشه. تعریف مصنف مانع اغیار نیست، ترکیب تام رو طوری معنا کرده که اغیار خارج نشه، تعریفش مانع اغیار نیست. چه چرا از فعل و فعل نمیتوانی ترکیبی داشته باشی؟ ترکیب سنایی؟ چون هیچ فعلی بی فاعل نمیشه. اگرم فاعل شکل ظاهر نباشه لااقل فاعل زمیره، پس هیچ فعلی بی زمیر نمیشه. دو تا فعل کنار هم بذارید هر کدومش مشتمل بر زمیره، این فعل با زمیر خودش یه مرکب میسازه، این فعل هم با زمیر خودش یه مرکب میسازه، پس این فعل و فعل ترکیب نشدن، دو تا ترکیب کنار هم جمع شدن. نه دو تا مفرد رو جمع کنید ترکیبی درست کنید، خود اون فعل مرکب است به سهم خودش، این فعل دیگه مرکبه، شما دو تا مرکب تام رو کنار هم قرار دادید، دو تا مرکب شما هم ترکیب نمیشه، ناقص ها هم ترکیب میشن، تام ها که ترکیب نمیشه. دو تا مرکب میتونه ترکیب اعتباری درست کنه، ترکیب واقعی درست نمی کنه. ترکیب اعتباری مثل این که در لحظه شما ترکیب اعتباری دارید، این زید با هم کنار هم رو میتونه ترکیب درست میکنه، در اینکه ترکیب نیست، ترکیب اعتباری. ترکیب حقیقی در جاست که یکی ناقص باشه، محتاج باشه، با اون یکی دیگه ترکیب باشه. اما وقتی فعل فاعل رو گرفته کامل شده، اون فعل هم فاعل رو گرفته کامل شده، دو تا کامل که با هم ترکیب نمیشن، احتیاج به هم ندارن، این دو تا کنار هم وای نیستن، میشه ترکیب اعتباری. پس در واقع شما ترکیب تام من فعل و فعل نمیتونی داشته باشی، چون فعل بی ضمیر نیست، یعنی بی فاعل نیست، و این فعلی که شما آوردین ضمیر داره، تام به اون فعل دیگه هم تام نه، دو تایی کنار هم بودیم، دو تا ترکیب تام کنار هم ترکیب درست نمی کنه، مگه ترکیب چه باشه؟ پس ما ترکیب من فعل و فعل نمیتونیم داشته باشیم. به همین جهت است که ما معتقدیم که ترکیب ثنایی، ترکیب تام ثنایی از اون سه کلمه و از اون سه لفظ منحصر به دو تا هست. سومی که ترکیب من فعل و فعل باشه با فعل میشه، ولی همین سومی در عبارت مصنف داخل و باید یکی رو خارج میشه، مثلا خارجش میکنه. و قول الشیخ ان القول التام و هو الذي كل جزء منه لفظ تام و دلاله اسم و فلان یوهم. قول الشیخ که گفته قول تام و اون قول تام، اینطور گفت شیخ، گفت قول تام داریم قول ناقص داریم، بعد قول تام رو تعریف کرد، گفت هو الذي كل جزء منه لفظ تام و دلاله، بعد به صورت عصر بیان گفت اسم آفرین، این همی توضیح داده شد قبله. ترکیب تام و قول تام ترکیبیست که هر جزی از این ترکیب لفظی باشد تام و دلاله، حالا اون لفظ تام و دلاله یا اسم یا فعله. خب شلا میشنشون میده که من اسمین هم ترکیبه، من فعلین هم ترکیبه، من اسمین و فعلین هم ترکیبه. بنابراین این قول شیخ یوه ما، قول شیخ مقتدس یوه ما خبرشه، یوه ما انه تام و منها، یعنی منها ده سلاسه سلاستون، به نظر میرسه که اتام یعنی از ترکیب اتام، منها یعنی از ترکیب اتامی که تشکیل شده باشد، منها از این ستا یعنی از این حرف و اسم و فعل، ترکیب تام از این ستا، ستا ترکیبه، یا میتونید بگید که منها به اون سته برگرده، ان تام من اون اوجه سته سلاستون ستاست. هر دوست درسته که ترکیب تامی تشکیل شده از این ثلاثه، یعنی از حرف و اسم و فعل، ترکیب تام تشکیل شدنده از این ستا ثلاثتون سه ترکیبه، اینم درسته، یا ترکیب تام از بین اون شیش برکی که تصور می شد سه تا شستن، اینم درسته. از عبارت مصنف اینطور برمیاد که شیش تا از این شیش تا سه تاش ترکیب تامه، در حالی که ما گفتیم دو تاش ترکیب تامه. حالا کدوم درسته؟ حرف ما درسته، حرف مصنفی که میگه حرف ما درسته، حرف مثلا غلطه، به این بیان لیکن نه تعلیف نه فعلین غیر ممکنه، اصلا ممکن نیست، نه این که حالا در کلامی داریم یا نداریم، اصلا ممکن نیست، چون به محضی که شما دوتا فعل رو میارید با دوتا زمین میاد، تا با دوتا زمین آمد ترکیب نه فعلین و اسمین درست میشه و دیگه ترکیب نه فعلین و فعلین اصلا درست میشه. احتیاج کل واحد من هما الیه، این همون بیان صفت خارجان شدن، چون هر یک از این دو فعل احتیاجی به اسم دارن که فاعلشون باشه، حالا یا اون اسم اسم ظاهره یا اسم ضمیره، علاوه بر هیچ فعلی بی اسم نیست، به معنی که با اسم هم آمد ترکیب رو درست میکنه، احتیاج نداره که با فعل دیگه ترکیب بشه، خودش با همون اسم ترکیب میشه، اون وقت اون فعل دیگه هم همینطور که تو ترکیب درست میکنه، مگر ترکیب اعتباری. فیرجع التام الی القسمین المذکورین، این فیرزادتان رو تفریح میگیریم در یکی از دو چیز، یکی در تفریح میگیریم لیکن نه تعلیف من فعل غیر ممکنن فیرزادتان الالغسنین مسئولی. این خیلی راحته این تفریح. تعلیف از دو فعل ممکن نیست، بنابراین ترکیب تام رجوع میکنه به همون درست نیکی گفتیم. سبونی رفت که ترکیب من فعل اتون ممکن نیست خارج میشه. پس مصنف کلامش به توهم میاندازد که سه تعلیف تام است، لکن تعلیف ما میگیم لکن تعلیف من فعل این ممکن نیست فیرجع و تعلیف تام به دو قسم است. خب این روشنه که فا تخریب باشد و لکن و تعلیف من فعل غیر ممکن. میتونید فا رو تفریح بگیرید بل احتیاج کل واحد من همه در اسم، چون هر یک احتیاج از این دوتا فعل احتیاج به اسم دارند، پس هر فعلی با اسم محتاجون الهی خودش ترکیبی درست میکند و این ترکیب در واقع یکی از این دو قسم ترکیب قبلیش که گفتیم، بنابراین چیزی بر اون ترکیب قبلی اضافه نمی کنه. وقتی چیزی بر ترکیب قبلی اضافه نشد فیر زبطان رو روش میدون نسکنه. اینجور هم میتونید معنی کنه. یه دفعه میگیم تعریف من فعلین ترکیب تام نیست، میدونیم کلاب پس برای این دو تا تعریف تام بیشتن هست. یه دفعه اینطور میگیم تعریف من فعلین این بر میگرده به یکی از اون دو تعریف قبلی، چون تعریف من فعلین یعنی دو تا ترکیب از فعل است و تعریف ترکیب از فعل است و قبلا در احکام گفتیم، پس این بر میگرده به اون رسم قبلی، چون این سومی بر میگرده به یکی از اون دو تا قبلی فیرجع تام الی القسم المذکور. پس ما دیگه قسم جدیدی نداریم، چون این قسم جدید داره رجوع میکنه به همون قسمای قدیم، بنابراین برای ما ترکیب تام همون دو قسم قدیمه. این فیرجعه به این صورت معلوم میشه، این هم دقیقه بردیش. البته اولی راحت تره، اولی راحت تره، دومی هم خوبه. الا ان قوله، این الا ان قوله استثناس از فیرجع تام الی القسمین المذکوره، یعنی تعریف تام همون دو قسمی که گفتیم، لیکن در قول مصنف قسم سومی هم اضافه میشه. این الا داره استثناء از این میکنه. تعریف تام همون دو قسم مذکورن ولی در قول مصنف قسم سومی هم آمده، چون تعریف تام نبرن اون دو قسم مذکور داخل نیست. دو قسم مذکور چی بودن؟ تام به حسب نحو بودن، یعنی تامه به لحاظ اسناد بودن. این سومی تامه به حسب اسناد نیست، این سومی تامه به حسب توصیفه، از غیر از اون هست. این الا ان قوله هم که در تکراری استثناء شد از فیض و تام الی القسم المذکور، میتونید اینطور بگید استثناء از اسناد اینها تامان به حسب نه، فرقی نمی کنه استثناء از اون هم دیگه درسته، چون فیرجع تام الی القسمین المذکورین که انه تکرار اسنان منها تامان به حسب نحوه. پس وقتی شما تونستید الا ان قوله فی المثال رو استثناء بگیرید از فیرجع تام، میتونید استثناء بگیرید از اسنان منها تامان به حسب نحوه. فرض کنم یکی تکرار دیگری است، این دو تا با هم تفاوتی نداره. وقتی عبارت اینطور میشه اسنان منها تامان به حسب نحوه، به حسب نحوه دو تاش تامه، الا ان که قول مصنف فی المثال میفهماند که به حسب منطق شد تامه، به حسب نحو دو تاش تامه، اما قول مصنف میفهمه که به حسب منطق سه تاش تامه. اون سومی کدومه؟ سومی مثل حیوان و ناطقه که ترکیبش ترکیب اسنادی نیست، ترکیبش ترکیب توصیفیه، که به حسب نحو تام نیست ولی به حسب منطق تام هست. الا ان قول مصنف در مثال که مثال زد به حیوان ناطق که مثال برای مرکب تام آورد، اما این مثالش مرکب اسنادی نبود، مرکب توصیفی بود، این نشون میده که ایشون مرکب توصیفی رو تام میدونه. الا اینکه قول مصنف در مثال گفته حیوان ناطق تدلو، تدلو یعنی یدلو، مرکب مؤنثه وارث خیلی رعایت نشه. قول مصنف در مثال که گفت حیوان ناطق تدلو بر این که مؤلف من الموصوف و الصفت، یعنی ترکیبی که از موصوف و صفت فراهم آورده شده باشه، یعد فی الاقوال فی الاقوال تامه، اینم جز اقوال تامه شمرده میشه، در حالی که در نقد جز اقوال تامه شمرده نمیشه. خب اینجا من یه توضیح مختصری لازم است عرض کنم که قبلا همین مطالب رو گفتم بدون توضیح، هیچ اشاره کردم ولی توضیح تام ندادم. قبلا وقتی که من وارد بحث شدم اینطور وارد شدم که مرکب یا تام است یا ناقص. بعد به مرکب ناقص که رسیدم گفتم یا ناقص تقلیدی است یا غیر تقلیدی. یادتون باشه اینجوری وارد بحث شدم، یا مرکب ناقص مرکب تقلیدی است مثل ایوان ماتر، یا مرکب غیر تقلیدی است مثل لاینسان، مثل لاینسان یا مثل زیدالله. زیدالله هم گفتم و بعدم توضیح دادم که زیدان را ترکیب نیست، اون لا انسان ترکیبه. حالا الان هر سن اطلاع میخواد توضیح بده بشه. یکی این که حیوان ناطق که مرکب تقییدیست، این مرکب ناقصه یا تامه؟ یکی لا انسان مرکب ناقصه، یکی زیدان را اصلا مرکب نیست، نه ناقص نه تام. این هم خواهد تبین بشه که همه اینا قبلا توضیح داده شد، منصف توضیح کامل نبود. این که من عرض کردم مرکب ناقص گاهی تقییدی است گاهی غیر تقییدی، این طبق مبنای وضعی منطقی بود که تقریبا مبنای رایجی هست. به همونجا اشاره کردم که مبنای انسان خلاف اینه، ولی خب من طبق مبنای منطقی این صحبت کرده بودم. مبنای مصنفین است که مرکب تقییدی هم همونطور که قبل اشاره شد و الان هم توضیح دادیم مرکب تامه، زیرا مبنای مصنف اینه که هر ترکیبی که اجزا از تام و دلاله بشن تامه، و در ترکیب تقییدی هم اجزا تام و دلاله است. وقتی میگیم غلام و زیدون که ترکیب تقییدی از صنف اضافه است، یا وقتی میگیم حیوان و ناطق که ترکیب تقییدی از صنف توصیفه، یا وقتی میگیم غلام و زیدن الکاتب که ترکیب تقییدی از صنف اضافه و توصیف هر دو هست، در تمام این سوالات شما اجزاء مرکب رو تام و دلاله میبینید. و چون اونجایی که اجزاء مرکب تام و دلاله بشه ترکیب میشه ترکیب تام، پس تمام این موارد ترکیب تام هست به نظر میتونه. ولی چون یسه و سکوت علیها نیست یا یسند و مشتمل بر اسناد نیست، به قول بقیه منطقیین که در ترکیب تام یا سکوت را یا اسناد را آوردن، این ترکیب ترکیب تام نیست بلکه ترکیب ناقصه. پس مصنف بر اثر به خاطر تعریفی که از مرکب داشته، ترکیب تقییدی را چه اضافی باشه که توصیفی و چه مرکب از اضافی و توصیفی، ترکیب تام میدونه. اما دیگران منطقیین دیگر که تعریف میکنن مرکب تام را به یا سکوت علیه، یا تعریف میکنن مرکب تام رو به اونی که مشتمل بر اسناده، این دو گروه مرکب تقییدی رو که توصیفی که اضافی که مرکب من همه رو مرکب تام قرار نمیده، بلکه مرکب رو مرکب ناقص میده. این در حسب تعریفی که از ترکیب تام داره. خب این توضیح رو خواستم ارز کنم که مطالب قبل روشن بشه، بسید در مطالب قبل اشاره کردم مفصل وارد نشدم تو بحث مفصلش اینجا میامد. من فقط وارد بحث شدم، گفتم مرکب یا تام نست یا ناقص، ناقص تقسیم کردن به تقییدی و غیر تقییدی و توضیحات رو دادم و همونجا اشاره کردن که تقییدی رو مصنف تام میگیره. بنابراین این توضیحاتی که داده شد به حسب نظر بقیه منطقی این بود، ولی به حسب نظر مصنف باید بگیم که توصیفی و اسنادی هر دو تام مثل لاینسان ناقص. ناقص رو تقسیم نکنیم، تام رو تقسیم کنیم. تام رو تقسیم کنیم به اسنادی و تقلیدی، هر دو هم بگیم تام. خب حالا مصنف ترکیب تام منطقی رو سه نوع ترکیب قرار داد. ترکیب من اسمینی که رابطشون اسناد باشد، ترکیب من فعلین و اسمین که اصلا رابطشون اسناد هست، ترکیب من اسمینی که رابطشون اسناد نباشد رابطشون تقیید باشد، هر سه رویشون مرکب تام قرار داد. نحوی چی کار میکنه؟ نحوی ترکیب من اسمین و فعلین رو تام میگیره چون جا توش اسناد هست، ترکیب من اسمین رو تام قرار میده مشروط به این که رابطشون اسناد باشه، رابطشون تقیید باشه، تام قرار میگیره. پس از بین اون سه قسمی که مصنف برای مرکب تام تعیین کرد، نحوی دو قسمشو قبول داره و یه قسمشو قبول نداره. بنابراین ترکیب تام نحوی شامل دو قسم میشود، ترکیب تام منطقی به نظر مصنف شامل سه قسم میشه، و یعنی ترکیب منطقی اکثر و افرادنه، ترکیب نحوی اقل و افرادنه، پس بینشون مخصر مطلقه. یعنی ترکیب منطقی اعم است از ترکیب نحوی. چرا اعمه؟ چون اکثر افرادنه، مواردش بیشتره، موارد ترکیب نحوی منطقی بیشتر است موارد ترکیب نحوی. به این جهت ترکیب منطقی می شود اهم و ترکیب نحوی می شود اخر. یا به تعبیر دیگه هر ترکیب نحوی را می توان ترکیب منطقی شمرد، ولی بعضی ترکیبات منطقی را هر ترکیب تام نحوی را تام زخم می شود. هر ترکیب تام نحوی را می توان ترکیب تام منطقی شمرد، ولی چنین نیست که هر ترکیب تام منطقی را بتوان ترکیب تام نحوی نامید، زیرا که بعضی از ترکیبات تام منطقی هستند که ترکیب تقریبی هستند و ترکیب ناقص هستند، اونها دیگه ترکیب تام نحوی نیستند. تو حد تام باید مرکب تام بیاریم؟ نه، لازم نیست. مرکب تام نحوی روزی نداره بیاریم در حد تام. مرکب تام منطقی هم بیایید کافیه. انسان رو تعریف میکنی به حیوان ناطق که حیوان ناطق مرکب تام منطقیه، اون هم منطقیه به نظر مصنف. نه لازمی نداره تام باشه. من میگن حیوان ناطق باید که توصیفیه میتونه حد تام باشه. این منطقی هایی که مرکب تغییری رو ناقص میدونن، اونه که مرکب تغییری رو ناقص میدونن حیوان ناطق رو مرکب ناقص میدونن و جهت تام هم میارن، و دلیلشون اینه، دلیل خوبی هم هست، میگن که انسان مفرده، پس در تعریفش هم باید مفرد بیاد، منطقه چون تعریف مشتمل بر تفصیله نمیتونیم اون مفردی رو که در معرف داشتیم در معرف بیاریم، ناچار در معرف ما به منزلت المفرد رو میاریم. ما به منزلت المفرد این مرکب تغییری اونها اینطوری میگن. حرف بعدی هم نیست، میگه که انسان مفرده، تو میخوای تعریفش کنی باید در تعریفش مفرد بیاری، یعنی نباید اون چرا که در معرف داری در معرف حفظ نکنی، باید حفظ کنی. منطقه چون معرف مشتمل بر تفصیله دیگه نمیتونی درست همون مفردی رو که معرف قرار بدی معرف قرار بدی، ما با منزلت مفرد رو معرف قرار بدی که اون مرکب تغییر است. منطقه اینجا یه سوال هم شما ممکنه بکنید، بنابر نظر مصنف هم این مرکبت ها ما با منزلت مفردی یا نه؟ مصنف حیوانات رو مرکب تام میگیره. اگه مرکب ناقص باشه خب به منزلت مفرد بودنش روشنه، مرکب تام باشه چی؟ به منزلت مفرد بمونه یا نه؟ دیگه مرکب تام به منزلت مفرد نیست. اگه به منزلت مفرد نیست چطور تعریف مفرد قرار بس میگید؟ اینجا اشکال وارد میشه. جواب مصنف در اینجا اینه که به حسب نه به منزلت مفرد همین کافیست، به حسب نه به منزلت المفرده، ولو به حسب المنطق و منزلت المفرد نماشه، به همین که به حسب نه به منزلت المفرده کافی. حالا اینجا چیزی رو باید درستش کنیم، یه خودی شلوغ میشه، مثلا خود مثلا شلوغ میشه، مگر این که ما بگیم لزومی نداره که ما معرفمون اگر مفرد بود معرفمون هم مفرد باشه، این راه خوبیه. لزومی نداره که ما اگر معرفمون مفرد بود معرفمون هم مفرد باشه، چون ما که نمیخوام مفرد بودنه تعریف کنیم، ما میخوام ماهیت تعریف کنیم. حالا ماهیت با جمله تعریف میشه یا با مفرد تعریف میشه اون دیگه مهم نیست، مهم اینه که این ماهیت داره تعریف میشه و ما هم میخوام این ماهیت رو تعریف کنیم، مفرد بودنش رو نمیخوام منعکس کنیم. حالا اونایی که مفرد بودنش هم یه جوری حفظ میکنن، خب یه خود سعی شدن حفظ باید چیزی رو سینه که لازم نبود حفظ بشه، مثلا مثلا چیزی رو از دست داد که لازم نبود ترس باشه، مشکلی پیش نمیاد. نه ترس مفرد جایی نیست، ترس این من ما خدا منجل هست مفرد. نه اینجور نیست، نه دیگه ما میخوام تعریف کنیم، کاری نداریم. یه وقتی شما تونستید ما مفرد رو تعریف کنیم، تعریف میمونیم. از این نداریم، ما قبلا داشتیم، قبلا داشتیم که موادی جمع از یکی نمیتوانیم نه به تصور مجبور برسیم نه به تصدیق برسیم. اونو قبلا داشتیم، از یکی نمیتونیم، لااقل باید دو تا داشته باشیم. بنابراین از مفرد رو نمیشه معرف قرار داد مگه به عنوان مگه معرف ناقص، ولی معرف تام حتما باید غیر مفرد باشه. اما غیر مفرد چیز لازم نیستش که مرکب تام باشه، مرکب تغییری هم باشه غیر مفرده. به منزلت مفرد چی میگیم؟ غیر مفرد. پس غیر مفرده چون به منزلت مفرد باشه چون مرکب تام باشه. مصنف میگه مفرد بودن لازم نیست در معرف، در معرف منعکس بشه. اونای دیگه میگن بهتر منعکس بشه، اونا نمیگن لازم، اونا میگن بهتر. بنابراین هیچ لزومی نداره که مرکبی رو که در حد تامیت شما مرکب تام قرار بدید. مرکب تام قرار بدید میشه، مرکب ناقص قرار بدید میشه. پس هم نظر مصنف در حدود تام قابل تفسیر، هم نظر دیگه. خب روشن شد که با این بیانی که عرض کردیم، بیان قبلی که عرض کردیم، روشن شد که مرکب تام در نظر منطقی اهم نفس از مرکب تام در نظر نحوی. خود عمومیت یه اعتباره، پس به منطق اعتبار بیشتری داده می شود تا به نحو، چون جوری مرکب رو تعریف کرد که عام باشد، موارد بیشتری رو شامل بشه. اگر لفظی تونست موارد بیشتری رو شامل بشه، این عظمت اون لفظ رو افاده می کنه و قهرن عظمت صاحب اصطلاح رو، صاحب اصطلاح منطقه. پس معلوم میشه که منطقی ترکیب تام رو مفصل تر از نحوی قرار میده و این امتیازش برای منطقی. بعد خواجه میفرماد با وجود امتیاز، لیکن یک امتیاز هم طرف نحوی است و اونه که کار نحوی اصد را محکم تر از کار منطقی. کار نحوی اصده، اگرچه کار منطقی اوسعه، اما کار نحوی اسده. توجه کنید با لاکن نه ایشون اسد بودن به معنی میکنه، همین توضیحی که دادن معلوم شد که لاکن برای چی میگه. یعنی کار منطقی اوسع است و فکر نکنید که حالا اوسع شد از همه جهت دیگه ارجحه. لاکن این یکی اسده، یعنی کار نحو اسده، این یکی از این جهت ارجحه. پس نمیتوان این رو برای تصدیق داد. یعنی وقتی که گفت ما ذهب الیه المنطق اعمه است، گویا یه ارجحیتی به منطق داد، یه توهمی ایجاد کرد که پس منطق درستر، منطق کاملتر از نحوه. با لاکن استدلال کرد، ایسه توجه بکن اینجا نمیتونی بگیم منطق قویتره، نحوه از یه جهت دیگه قویتره. و اون جهت اینه که کار نحوی در اینجا اصده. چرا اصده؟ منطقی از چیزی که به چیزی که میتواند به مفرد ارجاع شود مرکب تام گفته، و نحوی به چیزی که نمیتواند به مفرد ارجاع شود مرکب تام میگوید. و اونی که نمیتواند به مفرد ارجاع شود در تمامیت اسد و محکمتر است. پس مرکب تامی که نحوی میگوید چون به مفرد ارجاع نمیشود اسد است، از مرکب تامی که منطقی میگوید چون مرکب تام منطقی یکیش میتواند به مفرد ارجاع شود. پس نظر منطقی اون استحکام نظر نحوی رو نداره، چون نظر نحوی طوریست که مرکب رو جوری بیان می کند که دیگه به مفرد ارجاع داده نشود و خلط نشود. دوره بر مرکب رو کاملا حصار می کشد و مرکب رو محکم می کند که یک بار با مفرد اشتباه نشود، ولی منطقی این کار نمی کند. منطقی مرکب رو چنان قرار می دهد که یک فردش بتواند با مفرد رفت آمد کند و مفرد اشتباه شود و به منطقی مفرد قرار داده شود. لذا کار منطقی اون استحکام کار نحوی رو می دهد. بهینه ازن در این هنگامی که مؤلف من الموصوف و صفت رو جز اقوال تام نشمردیم و در نتیجه ترکیب تام رو سه قسم قرار دادیم، در این هنگام ما ذهب الیه النهات، آنچه را که نهات مذهب خیش قرار دادن در باب ترکیب تام اخص است. یعنی اونها ترکیب تام رو اخص از ترکیب تام در منطق قرار میدن، لکن و ترکیب منطقی اهم است. لکن همین نه که از جهت همین مذهب نحوی که از جهت اخص بودن یه مقدار افت داره، لکن نهو اصد از جهت این که ارجاع به مفرد داده نمیشه اصد. این اصطلاح منطقی اصطلاح محکم تری. چرا؟ لأن تام اندهم لا یقع موقع المفرد و هازا یقع. تام در نزد منطقی، در نزد نحوی جانشین مفرد نمیشه. لایقا موقع المفرد این جانشین مفرد نمیشه، ولی هازا یعنی این ترکیب تام سومی که مثلا نف اضافه کرد که ما اسمش ترکیب تقییدی یا توصیفی گذاشتیم، هازا یقع یعنی جانشین مفرد میشه، اضافه مفرد داده میشه. پس نحویین چیزی رو مرکب قرار دادن که هیچ جور اضافه مفرد درش نباشه، اما مصنف چیزی رو داره مرکب تام قرار میده که میتواند به مفرد ارجاع داده بشود. پس مصنف کارش اون استحکام کار منطق نحوی رو نداره. به خاطر این لأن تام یه دلیله، دلیل هم همون که قبلا گفتیم مرکب از صغرا و کبرا است. در اینجا صغرا ذکر شده، کبرا نیومده، کبرا رو خواجه نیورده، ولی من صغرا و کبرا رو با هم ذکر میکنم. مرکب تام عند النحویون، نحویین جانشین مفرد نمیشود و مرکبی که این چیزهایی کبرافی دارم میگن و مرکبی که جانشین مفرد نشود در ترکیب تام بودن اسد است. پس اصطلاح منطقی، اصطلاح نحوی در ترکیب تام اسد است. خواهد قراره که نظر نده که من کدوم طرف از اطراف رو قبول دارم. میگه من میخوام شرح بدم، از اول هم همینطور گفتی، اما یه چند جایی از اون قانون شرح نویسی بیرون رفته. خودش اول شرط زده که من اگه اشکالی هم تو ذهنم باشه بر مصنف وارد نمی کنم، چون من میخوام شرح بر کتاب بنویسم، نمیخوام اشکال کنم. و بنابراین تو متوجه باش اون که من در این کتاب میارم نظرات ممکنه نظرات خودم نباشه، من نظر مصنف رو دارم توضیح میدم. بنابراین این مطالبی که اینجا گفته میشه احتمالا نظر خودش نباشه. اگر سه ظاهر حرف نشون میده که ایشون داره یه سیر انتخاب میکنه، ولی چون قبلا گفتم من اهل انتخاب نیستم تو این کتاب، ما باید یه کاری بکنیم که بگیم والا ایشون هم داره بیان میکنه اون اصد است از جهتی، اون اهم است از جهتی، این ارجه هست از این جهت، اون ارجه هست از این جهت. حالا دیگه انتخاب با شما، نمیخواد چیزی انتخاب کنه. دیدید هم اخص بودنه قول منطقی رو گفت، هم اسد بودنش رو، هم اهم بودن قول هم اخص بودن قول نحوی رو گفت، هم اسد بودنش رو. اما در منطق هم اهم بودنش رو میگه که عظمتشه، هم غیر اسد بودنش رو میگه که افتشه. در هر کدوم یک افت ذکر میکنه، یک ترجیح ذکر میکنه. بنابراین میشه گفت داره کلمات رو در این دو تا مذهب رو مساوی قرار میده، انتخابی نیست. البته ظاهر عبارت دلالت میکنه که داره قول نحوی انتخاب میکنه و با قول مصنف همراه نیست، ولی عرض کردم با اون قولی که خودش در اول شرح داده که من کتاب رو شرح نمیشم و نظرات خودم رو نمیگم، با قرینه اون قول میتونیم بگیم اینجا انتخابی نکرد. حالا این روش مهم نیست. نه در رفته خودش متوجه هست، اونجایی که خواسته از رفتش در بره خودش گفته من از داره کتاب شرح شدم. ولی مطلب مهمه که شرط نمیذارم که خودش اونجا آمده گفته شرط نمیذارم که گفته شرط املکه، یعنی شرط من و مالک، یعنی من حق کرده مالک منه، من باید به شرطم عمل کنم. یعنی میدونی شرط آخری زیر میاره، مثل این که آدم مالک میشه به دستور میره آدم باید اجزا کنه. من بنده شرطم هستم، ولی اینجا مقصدی نیست که من بخوام به شرطم عمل کنم، وارد میشه و رد میکنه. یه جای دیگه هستش که نمس هفتم، که نمس هفتم در بحث علم واجب، در بحث علم واجب اونجا تصریح میکنه، میگه من شرط کردم در اول کتاب که نظرات خودم رو نگم، آنچه را که اعتماد دارم بیان نکنم، آنچه که اعتقاد دارم بیان نکنم. اما در اینجا و شرط هم املکه، شرط مالک منه، نمیتونم خودم ازش خلاص کنم. این اینجا جایی نیست که من بخوام به شرط عمل کنم، عمل نمی کنه، اشکالات رو از ابن سینا برمی کنه. اگه چون در موضع خطرناکی داره بحث می کنه و اشتباه داری میگه، من نفرم بشم. یه جا دیگه هم تو نمت هشتون، در نمت هشتون اونجایی که خواجه میگه که یه قولی رو اشاره می کنه، به یک قول اشاره می کنه، تصریح نمی کنه. خواجه میگه احتمال میدن این قول فارابی باشه، بعد قول فارابی رو نفی میکنه، میگه لی اندی فی هازا نواد اون من نظر. هازا یعنی کلام فارابی، ولی چون مصنف اشاره به کلام فارابی داره قهران اشاره به اشکالا بر کلام مصنف هم وارد میشه. اونجا خواجه از سطحش بیرون رفته، ولی هیچ توضیحی نده، فقط گفته لی فی اکثر هازا نواد نظر، توضیح نده نظرش چیه، خواسته به شرطش عمل کنه، به متوجهم بوده خواسته به شرطش عمل کنه، ولی مقام مقام مهمی نبوده که حالا از شرطش بفته. لذا اونجا گفته نظر هست و رفت و رفته، بعید میدونم اونجا دستش در رفته میشه. اینجا اصلا نمیشه گفت ایشون چیز انتخاب کرده، ایشون داره چیز انتخاب نکرده، داره در هر دو طرف میگه اینم ترجیح داره اونم ترجیح داره، اونم افتره اینم افتره، هر دو هست. اما حالا کدوم یکی بهتره کدوم یکی بهتر نیست توضیح نداده، فقط شما در یه جایی که اینجا چون طرف من نحوی رو بیان کرده، طرف منطقی رو بیان نکرده، بنابراین معلوم میشه نحوی رو انتخاب کرده، ایشون با این بیان نحوی منطقی رو بیان شد، هر دو طرف داره بیان میشه. اگر هم میخواست منطقی رو بیان کنه دوباره نحوی زنن بیان میشد، حالا من نحوی رو بیان کرده منطقی زنن بیان شد، بالاخره یکی باید زنی بیان میشد، کاری میتونست بکنه، هر کدوم با صریحا بیان میکرد و یکی بزن نمیشد. بنابراین به نظر نمیشه که اینجا چیزی انتخاب کرده، ممکنه واقعا نظرش همین باشه، ولی دقیق نمیشه گفت اینجا حتما انتخاب کرده خود نحوی. تام اندهون در نحویین لا یقا موقع المفرد، این سخرا و ما لا یقا موقع المفرد از صد دست در ترکیب، پس قول نحویین برای بیان ترکیب تام از صد دست، یا قول نحویین از صد دست در بیان ترکیبه،